نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
و حالا بپردازیم به موضوع دیگر در برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و اون هم فتح تهران توسط مشروطه خواهان. در پی اعمال مستبدانه محمد علی شاه قاجار و سرکوب آزادی خواهان، تعدادی از مشروطه طلبان به فکر فتح تهران و سرنگونی شاه افتادند. از این رو به سمت پایتخت به راه افتادند و وارد شهر شدند. پس از آنکه نیروهای محمد علی شاه در نبردهای مختلف از قوای مشروطه شکست خوردند، سرانجام درگیری نهایی در تهران روی داد و مشروطه طلبان به راحتی تهران را تسخیر کردند. با ورود مشروطه طلبان و آزادی خواهان به تهران، محمد علی شاه قاجار که خود را در برابر آنان ناتوان دید، به سفارت روسیه پناهنده شد.
درباره فتح تهران با آقای دکتر وهابزاده گفتگو میکنم. آقای دکتر، بهتون سلام میکنم و آرزو میکنم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید تا به این لحظه.
به نام خدا، بندم خدمت حضرت عالی جناب آقای مؤمنی عزیز، همکاران پرتلاش، شنوندگان فهیم برنامه که پیگیر مباحث هستن، عرض سلام ادب احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من خاطره های مرحوم دهخدا رو میخوندم که تبعید شده بودن به اتفاق یه عده دیگه از مشروطه خواها، و در واقع با گروهی از ایرانیان، حالا هم در بینشون شاهزادگان بودن و کسانی که قبلا خودشون والی بودن، از درباریا بودن و چه روشنفکرا، و اونها در مثلا در پاریس، در لندن، اینها منتظر بودن که یه اتفاق داخل علیه محمد علی شاه بیفته و گاهی هم تعجب میکردن که پس چرا هیچ اتفاق نمیفته که ما هم زودتر برگردیم. خود این خیزشی که از سمت در واقع بختیاری ها، گیلانی ها و تبریزی ها بالاخره آغاز شد چه شد؟ یعنی در واقع زمینه های این که بالاخره یه جایی تصمیم گرفتن که به سمت تهران بیان، اون چی بود؟
بله، خب این تیربا این اتفاق افتاد، اما به واقع باید بگیم حدود 2 ماه قبل این مقدمات کار آماده شده بود، به دلیل اینکه خب با تلاش هایی که روحانیون برجسته آن زمان چه در داخل ایران یا تهران به ویژه و در ادبات عالیات و به ویژه اعتراضات مردمی و اینکه خواستار این بودن که مردم و ملت به ویژه در اداره امور کشور نقش داشته باشن، استبداد سلطنتی رو کنار بزنن، مجلس شورای ملی رو ایجاد کنن، عدالت خانه رو تأسیس کنن، با همه این زحماتی که اتفاق افتاد، به واقع با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، مردم و روحانیون و اقشار مختلف به اون خواسته واقعی خودشون رسیدن. اما خب به واقع محمد علی شاه مثل مظفرالدین شاه فکر نمی کرد، به ظاهر اعلام کرد که من مشروطه رو پذیرفتم، اما به واقع در باطن و در عمل ما می‌بینیم همچین اتفاقی نیفتاد و در همان اوایل ما می‌بینیم که بنای ناسازگاری رو می‌گذاره و اون قدرت و شوکت خودش رو نمی‌خواد به هر دلیلی و هر سببی زیر سوال بره، و همین به ظاهر موافق این هست، اما در باطن می‌بینیم که برای اونها اقداماتی رو انجام میده، و به ویژه اینکه خب در همون خرداد 1287 شروع به این کار می‌کنه، محمد علی شاه به باغ شاه میره و 5 روز بعد ما می‌بینیم یک تلگراف اعلامیه رو به کل کشور اعلام می‌کنه و اعلام می‌کنه که مشروطه خواهی یا مشروطه خواهان سبب تزلزل ملت و حکومت ایران شده. و در هر صورت می‌خوام این رو بگم که با تقویت قوای نظامی و بریگاد قزاق به ریاست لیاخوف روسی دست به اقداماتی میزنه، خب ببینیم که مجلس رو به توپ میبندن. بله. 2 تیر 1287 و این سرآغاز به نوعی اعلام درگیری و جنگی است که محمد علی شاه با مشروطه خواهان داره، و ببینید این که اعلام یه میده که من رفت آمد از یک نوع کودتای نظامی شکل میگیره. بله. و همین جد میبینیم که اعتراضات زیادی اتفاق میفته و خب خیلی از مشروطه خواهان به نوعی درگیر میشن و حتی در این
مرحله هاشون رو هم از بین برد. مثلا خود میرزا جهانگیر خان در مقابل خود محمد علی شاه به در واقع به دار آویخته شد.
دقیقاً ملک مصطفی خیلی فرار کردن و خیلی پنهان شدن یا به سفارت‌های خارجی رفتن. انتظار میرفت که وقتی مشروطه خواهان به پیروزی رسیدن و تهران فتح شد، شاید این انتظار هم میرفت که حتی محمد علی شاه هم اعدام بشه. تا این اندازه پیش رفته، ولی خب اونها به نظر من لطف کردن که ایشون رو از سلطنت خلق کردن و خب احمد میرزا یا احمد شاه رو به سلطنت رسوندن. در هر صورت این سرآغاز این درگیری ها بود و خب میبینید در شهرهای مختلف کشور و ببینید در شمال ایران، در انزلی، در اردبیل، در شهرهای مختلف و در اصفهان، در تبریز، ما میبینیم که مشروطه خواهان مورد تعقیب و اذیت و آزار و شکنجه قرار میگیرن. اما یه نقطه عطفی که وجود داشت این بود که مشروطه خواهان در تبریز ما میبینیم که مقاومت زیادی رو انجام دادن و یک امید و یه بالغی از امید رو در بین مشروطه خواهان در سراسر کشور ایجاد کردن و اون هم به رهبری ستارخان و باقرخان بود. و این مقاومتی که مشروطه خواهان تبریز کردن و داشتن و نیروهای دولتی رو به نوعی عقب روندن، باعث این شد که ببینیم که باز مشروطه خواهان در بویژه در شمال ایران و در رشت و در اصفهان، خب در رشت ببینیم که محمد علی خان جلوی کابونی، در اصفهان سردار بختیاری، ببینیم که به سمت تهران ما ببینیم که ورود پیدا میکنن در بخش از قزوین و تهران وارد تهران میشن. خب وقتی وارد تهران میشن خب ببینیم در حقیقت سه روز هم به طول میانجامه و نیروهای دولتی بیش از 3000 نفر بودن. خب ولی ما ببینیم که با مقاومت هایی که این نیروهای مشروطه خواه دارن و یکی از شهرها و پس از اون شهرهای دیگر به تصرف مشروطه خواهان در میاد و دولت نیروهای دولتی کنار زده میشن، ما ببینیم که در همون زمان در یعنی در 25 تیر ماه محمد علی شاه به همراه خانواده خودش به سفارت روس پناهنده میشه و به واقع بعد از اون هست که مشروطه خواهان مجلسی رو به عنوان مجلس فوق‌العاده عالی تشکیل میدن در بهارستان و به اتفاق آخر محمد علی شاه رو از سلطنت خلع میکنن و پسرش احمد میرزا رو خب زیر 12 سال بود و نیابتش به علیرضا خان ایلخانی قاجار ملقب عزت الملک که نیابت سلطنت رو داشت رو واگذار میکنن و خب ما میبینیم که این سرآغاز اتفاقی بود که بعد از اون مجلس دوم ملی هم شورای ملی هم شکل میگیره و محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده میشه. اما خب یه نقطه‌ای که من این اتفاق و درگیری رو میخوام اعلام کنم، محمد علی شاه با نیروهای مشروطه خواهان برمیگرده به یه مقداری هم تندروی‌های مشروطه خواهان داشتن، خب در پی به دست آوردن اون منزلت اجتماعی و رهبری این قیام بودن و کمتر در پی اون بحث عدالت‌خانه در مرحله اول بودن. حزب دموکرات ایران خیلی تاثیرگذار بود، شخص تقی‌زاده خیلی تاثیرگذار بود که حالا بعد از پتو بستن مجلس سفارت انگلیس پناهنده میشه. عوامل مختلفی باعث میشه که این رویارویی بیشتر تقویت بشه. میخوام اینو بگم که محمد علی شاه هم به دنبال بهانه‌ای بود که برخی از مشروطه خواهان به دلیل تندروی‌هایی که داشتن و اشتباهاتی که در اون مقطع داشتن این رو به دست محمد علی شاه دادن که به واقع زودتر به اون تقابل با مشروطه خواهان برسه.
بله آقای وهاب زاده، داشتم به این فکر میکردم که خب در بین مشروط خواها کسانی بودند که مثلا خود دهخدا یا علامه قزوینی یا دیگران که به طور کلی نسبت به سلطنت و اون سلطنت موروثی هم خیلی زاویه داشتند و داشتم به این فکر میکردم حالا که کار به این سختی رو انجام دادن، محمد علی شاه با اون همه خشونتش رو برانداختن، چرا به نظرتون نرفتن به این سمت که دیگه حتی وقتی که پسرش 12 سالشه همچنان یعنی اون خط موروثی بودن رو شاید میتونستن همونجا قطعش بکنن؟ به نظرتون چرا این اتفاق نیفتاد؟
ببینید تو مجلس هنوز نوپا بود، یکی از علتاش این بود و خب اینه که اون نگاه ذل‌اللهی به نظر من هنوز اونجا برقرار بود.
بله.
بحث سلطنت در کشور ما که اون زمان خب این در بعد از اون هم همین اتفاق و همین نگاه هست، اون نگاه ذل‌اللهی وجود داشت.
بله.
و به نوعی اونها شاه رو به عنوان یک کسی که باید سلطنت کند رو انتخاب. بله. کردن، اما در کنار اون پارلمان مجلس رو هم میخواستن که معتقد به این بحث مشروطه خواهی باشه. این رو هم در اون زمان به عنوان قانون تصریح کردن، یعنی در قانون مشروطه هم به نوعی تصریح شده بود و ماندگار شد. یعنی اون زمانی که متمم قانون اساسی رو هم انجام دادن و فرمان مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو شکل دادن در همون مقطع، ما می‌بینیم که این اونجا لحاظ شده بود که شاه سلطنت کنه، اما به عنوان مجلسی مشروطه هم، یعنی هدفشون این بود که تهدید بشه، یعنی محدودیت برای شاه ایجاد کنن، نه اینکه کلا این رو کنار بزنن. و بحث جمهوری، شما اگه دقت کرده باشید بحث جمهوری خواهی که رضا شاه هم انجام داده بود، باز ما می‌بینیم که با جمهوری خواهی هم مخالفت می‌شده بودن، به دلیل اینکه اون پختگی لازم و اون سازوکار لازم در اون مقطع هنوز ایجاد نشده بود.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر وهاب‌زاده، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا به همراه شما.
خب آقای مومنی، رسیدیم به بخش دیگری از برنامه امروز. بله. و اون هم امروز در تاریخ سرزمین.
بله.
من
بخشیه که آقای معنوی طرفدارای خاص خودش رو هم داره. بله. معمولا در پیامک ها همیشه یاد میکنن از آقای مختاری و این بخش رو خیلی دوست دارن شنونده هامون. به شما آقای مختاری ثانی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مومنی و همچنین جناب معنوی
ارادت.
و شنوندگان محترم سرزمین امروز، و روزگارتون بخیر باشه و متشکرم از ابراز لطفشون.
سلامت باشید، ما از شما سپاسگزاریم که میدونم برای همین چند دقیقه چقدر نیاز به مطالعه است و چقدر نیاز به دقت نظر داره. ما از شما سپاسگزاریم و شنونده شماییم.
لطف دارم، خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1341 که درگذشت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی هستش. ایشون فرزند سید اسماعیل بودن که سید اسماعیل در واقع پسر عموی میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بود. سید عبدالهادی در سامرا متولد شد و در همون سال تولدش پدرش رو از دست داد و تحت سرپرستی میرزای شیرازی قرار گرفت. در 7 سالگی میرزا هم از 7 سالگی سید عبدالهادی میرزا هم از دنیا رفت و سید عبدالهادی تحت سرپرستی پسر میرزا، میرزا سید علی قرار گرفت. بله. و همون روزگار کودکی تحصیلات علوم دینی رو در نزد سید علی شروع کرد، بعد از اون از شاگردان میرزا محمد تقی شیرازی شد، بعد به نجف رفت، در نجف نزد آخوند خراسانی و شیخ فتح‌الله شیخ الشریعه اصفهانی درس خوند. در جریان انقلاب مردم عراق که به انقلاب 1920 معروف است، به همراه میرزا محمد تقی شیرازی به کربلا مهاجرت کرد و ایشون بعد از در واقع وقایع عراق در نجف 30 سال تدریس خارج فقه و اصول داشت که از شاگردان ایشون میشه به علامه محمد تقی جعفری، آیت الله حسین وحید خراسانی که از مراجع تقلید روزگار ما حسن در قم، آیت الله محمد رضا مظفر و ابوالقاسم گرجی که بعدها دکترای حقوق گرفت و از استادان برجسته حقوق در دانشگاه تهران بودن. و خب ایشون در مدرسه مسجد شیخ انصاری هم اقامه جماعت میکرد و همین که تدریس میکرد و بعد از درگذشت آیت الله روجردی رجوع به ایشون برای مرجعیت بسیار بود و در واقع مقلدان ایشون گسترش پیدا کردن. یکی از در واقع برهای مهم زندگی ایشون مخالفت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی با حزب کمونیست عراق هستش و ایشون فتوا به گمراهی این حزب و همچنین تحریم عضویت اون دادن. از آیت الله سید عبدالهادی شیرازی آثاری هم باقی مونده که از جمله الحوله، الرضا، دارالسلام، اجتماع الامر و نه هستش. ایشون در چند روزی در سال 1341 از دنیا رفتن و در مقبره میرزای بزرگ در حرم مطهر علوی به خاک سپرده شدند. مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1348 که در گذشت خلیل ملکی است. خلیل ملکی در واقع میشه گفتش که یکی از سیاست مداران معروف روزگار ما هستش که شاید در زمانه خودش همواره تنهامون، چون یک موزه و اعتقادات خاص خودش رو داشت، صریح بودش. ایشون در سال 1280 در تبریز به دنیا اومد، پسر یکی از بازاریان تبریز بود که به هواداری از مشروطه شناخته میشد. وقتی پدرش رو از دست داد و مادرش ازدواج مجدد کرد، به همراه خانواده به عراق مهاجرت کرد. دوره دبیرستانش رو در تهران در هنرستان صنعتی آلمانی ها گذرون و ایشون از محصلین اعزامی به فرنگ بود در سال 1307 در دوره سلطنت رضا شاه، که در اونجا جز دانشجویانی بود که فعالیت‌های سیاسی و همکاری با نیروهای چپ در اروپا داشت. بر اساس نامه‌ای که حسین اعلی که اون موقع سرپرست محصلین اعزامی بود به تهران نوشته، شهریش ابتدا قطع شد و بعد از اون از دانشگاه در واقع کنار گذاشته شد، یعنی از دانشگاه خواستن در آلمان که او رو اخراج بکنه. بعد از اون به ایران اومد، در دانشسرای عالی تحصیلاتش رو ادامه داد. پس از شهریور 1320 به حزب توده پیوست، اما به مرور جزو منتقدان حزب توده شد، به طوری که در سال 1326 به همراه جلال آل احمد از این حزب جدا شدش و مدت فعالیت‌های سیاسی رو کنار گذاشت تا در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت به واسطه جلال آل احمد با مظفر بقایی آشنا شد و در روزنامه شاهد مقالاتش رو منتشر میکرد و بعد به همراه مظفر بقایی حزب زحمتکشان ملت ایران رو تأسیس کرد که باز هم از حزب زحمتکشان ملت ایران جدا شد، چون به حمایت از مصدق قائل بود و با رفتارهای مظفر بقایی در مخالفت با مصدق مخالف بود. و جالب اینجاست که به خود مصدق هم انتقاد داشت، از جمله وقتی که مصدق هم اختیارات ویژه میخواست و همین که انحلال مجلس رو میخواست از طریق همین پرسی انجام بده، خلیل ملکی گفتش که من معتقدم که این راهی که شما دارید میرید به دوزخ یا جهنم منتهی میشه، اما با تا جهنم هم با شما میام. و خب در اردیبهشت 1332 با شاه دیدار کرد برای اینکه بتونه در واقع اختلافات شاه و مصدق رو از بین بره و باعث نزدیکی اونها بشه. و خب از اونجایی که این دیدار در واقع عمومی نشد، فقط تنها اعضای حزب از اون اطلاع داشتن، بعدها توسط اعضای حزب نیروی سوم، چون وقتی از حزب زحمتکشان ملت ایران جدا شد نیروی سوم رو تشکیل داد و با افشای این دیدار در واقع بسیار مورد اهانت و اتهام قرار گرفت. و در واقع همونطور که عرض کردم همواره یک فردی بود که تنها بود و بعدها حتی او رو متهم میکردن که خودش رو به دربار فروخته، اما خب اعتقاد خاصی که داشت این بودش که اون چه که برای ایران میتونه خطرناک باشه، یعنی خطرناکتر از پهلوی استبداد پهلوی میتونه باشه، حزب توده هستش. و خب بر اساس همین اعتقادش هم بود که تنها بود و در اواخر عمرش با وجود اینکه چندین بار زندان رفته بود و اینها، نهایت در تنهایی و در افسردگی و سرخوردگی در چند روزی در سال 1348 از دنیا رفت.
خیلی ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر که انشالله در خدمت شما باشیم.
خدمت از بنده، خدا نگهدار، شما آخر هفته خوبی داشته باشید.
زنده باشید.
خدا نگهدار. موضوع دیگری که در برنامه سرزمین من بهش خواهیم پرداخت عملیات رمضان هست. عملیات رمضان از جمله عملیات مهم در تاریخ جنگ بین ایران و عراق است، جنگی که با حمله صدام بعثی آغاز شد و با تصرف چند شهر از جمله خرمشهر ادامه پیدا کرد، اما نیروهای ایرانی کم کم بر اوضاع مسلط شدند و ورق جنگ را برگرداندند. عملیات رمضان نیزی که از همان دست عملیات‌های بزرگ هست که به تسلط ایران بر اوضاع جنگ کمک کرد. در این جنگ نیروهای ایرانی از لاک دفاعی خارج شدند و با حمله به خاک عراق تلاش کردند پایانی عادلانه برای جنگ رقم بزنند. عملیات رمضان از تاریخ 22 تیر ماه سال 1361 آغاز شد و تا 7 مرداد همان سال در 5 مرحله ادامه پیدا کرد.
درباره عملیات رمضان با امیر سرتیب آقای دکتر رضا صبوری‌زاده گفتگو میکنم. آقای دکتر، امیر ارجمند به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم به شما و تمام شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید امیر. لطفاً صحبت بفرمایید درباره عملیات رمضان که خب ازش به عنوان یکی از بزرگترین عملیات‌های یاد می‌کنن، یا در واقع صحنه‌های نبردی که بعد از جنگ جهانی دوم از نظر در واقع حجم امکانات زرهی میگن یکی از بزرگترین‌ها بوده در جنگ جهان پس از جنگ جهانی دوم. صحبت بفرمایید که ما بیشتر آشنا بشیم، ببینیم در این عملیات رمضان اهداف چه بود، چه نتایجی داشت، چه دستاوردهایی داشت و چه اتفاقی در صحنه این عملیات رخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، متجاوز از 100 ماه به نبرد بی‌امان با دشمنان ایران همیشه سرفراز سر بردم. در اون راستا بارها مجروح شدم، تا مرز شهادت پیش رفتم، ولی اراده خداوند قادر متعال این بوده که کهنه سربازی زنده بماند تا گوشه هایی از نبرد نابرابر را برای نسل جوان بازگو کنم. در 22 تیر سال 61 ما شب 21 از تنگه چذابه مأموریت یافتیم که به کوشک تغییر مکان بدیم.
بله.
بین اهواز و خرمشهر ما نزدیک ظهر روز مثل امروز همین موقع بود که به منطقه کوشک رسیدیم. به حدی هوا گرم بود که پرسنل غذایی را که دیگای سیار ما یا زودپس پشت کامین ها بسته بود از چذابه تا اینجا پخته بود نتونستن بخورن، چون هوا به شدت 54-5 درجه گرم بود.
بله.
در جد که ما در اونجا بدون سرپناه موندیم تا شب که عملیات با این رمز آغاز شد. بسم الله قاسم جبارین، نصر من الله و فتح قریب، یا علی ابن ابی طالب ادرکنی.
بله.
عملیات آغاز شد. ما 30 لودر و بولدوزر از جهاد خراسان امراه گردان ما که مکانیزه بود مأمور شده بود که برای ما خاکریز بزنن، چون هزینه نفربرهایی که در این عملیات شرکت کرده بود بسیار بالا بود، لازم بود که در پناه خاکریزا به جلو حرکت کنیم، چون شدت عملیات دشمن هم خیلی بالا بود.
بله.
هر جد که تا صبح 30 لودر که برای ما و بولدزر که برای ما کار میکردن 25 تاش مورد هدف دشمن قرار گرفتن و خاکریزی که برای ما میخواست بزنن نشد، به نعل اصلی تبدیل شد، یعنی برگشت به سمت خاک ایران باز. ما در حلقه محاصره دشمن باقی موندیم و اون روز واقعا روز وحشتناکی بود، زیرا هنگامی که من بازدید میکردم از دسته بهداریمون تعداد زیادی از عزیزان ما که یا شهید شده بودن یا دوچار گرمازدگی وحشتناکی
بله.
افتاده بودن روی زمین سرم دریافت میکردن. من به دکتر وظیفه‌ای بود بهش گفتم که دکتر از این لحظه دیگه سرم چند تا سرم الان باقی مونده. گفت نمیدونم. گفتم از انباردارت بپرس. از انباردار پرسید گفت 120 مونده. گفتم که دکتر دیگه سرم به کسی تزریق نمی کنی.
بله.
گفت که من فرمانده من قسم خوردم. گفتم خب الان در اینجا نه سهرات هست نه بغرات. منم که دستور میدم و شما دستور دادم و آدرس که سرما رو جمع کرد. باور کنن ملت عزیز ما که انقدر هوا به شدت گرم بود که ما به هر گروه که 9 نفر بود تونستیم یک دونه سرم بدیم که دستمال خیس کنن.
بله.
لباسون خیس نگه دارن.
بله.
در جد که ما در حلقه محاصره موندیم تا شب مجبور شدیم که پدافند کنیم در داخل خاکریزی که مونده بودیم. دشمن هم چندین بار شانس خودش را آزمایش کرد به ما حمله کرد ولی موفق نشد که به داخل خاکریز ما پا بذاره.
بله.
و تا غروب ما در اونجا موندیم. شب تا صبح تجهیز سازمان تحکیم هدف پرداختیم و مجبور شدیم که فکری بکنیم چون در حلقه محاصره مونده بودیم و ایران همه اعلام کرده بود که شما دیگر در محاصره قرار دارید. ما مجبور شدیم ساعت 3 بعد از شب سربازی رو بفرستم که فرماندهان بیاره. فرماندهان آورد. گفتم که بچه ها اونجایی که الان مستقر چون خاکریز ما فرض کنید ساعت از 12 تا 3 رو به 1 گران داده بودیم، از 1 تا از 3 تا 6 رو به 1 گران، از 6 تا 9 رو به 1 گران دیگه و 9 تا 12 رو به 1 گران که پدافند کنن و پدافند جانانه ای هم در اونجا داشتیم میکردیم چون 4 تا تک دشمن رو خونسا کردیم. تعداد زیادی تلفات به دشمن وارد شد. به حجت که ما عزیزمان کوتاه بگم ساعت 3 بعد شب دنبال فرماندهان فرستادم و گفتم که
بله.
شدت کالیب کوچیک تیراندازی کنید که دشمن متوجه نشه چون ساعت 4 منتظر دستور من باشید.
بله.
ساعت 4 بعد شب بود که فرستادم تمام نفربرها و نفرات در سمت من جمع شد. در یک سمت جمع شدم.
بله.
گروهانی داشتم به نام گروهان ادوات که در اون امکانات گردان خیلی سنگین در اونجا است. 4 تا ضد هوایی داره، 4 تا تفنگ 106 داره، 4 تا خمپاره 120 داره، 4 تا مینی کاتشا داره، 4 قبضه هم موشک تاب داره.
بله.
ما مجبور بودیم که در یک ساعتی به دشمن حمله کنیم که تصورش نمی کنه.
خیلی متشکرم از شما. خیلی دوست داشتیم که تا در واقع پایان روایت شما رو بشنویم. منتها به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. امیدوارم در یه فرصت دیگه با موافقت شما بتونیم در خدمتتون باشیم.
به هر جهت که ما از دشمن رو غافلگیر کردیم و از اسارت خارج شدیم.
بله.
امیر من هم شما سلام میکنم، هم خدا قوت میگم، باز هم من هم عذرخواهی میکنم از شما که فرصت به اون صورت نبود که بتونیم صحبت های شما رو کامل بشنویم.
روز خوب و قشنگی رو تمام ملت ایران تجربه کنیم.
همینطور شما.
خیلی ممنون. و گرامی میداریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو.
انشالله. خداحافظ.
خب به پایان برنامه رسیدیم. ما مؤمنی دیگه اصلا زمان نداریم. باید خداحافظ.
خدا نگهدارت.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و خداحافظ.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
اما
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
هفته ای 200,000